سلام و وقت بخیر. ساعت 8 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادیست. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه رنگ‌های زندگی را داریم. در آغاز چند خبر. سازمان عفو بین‌الملل میگوید که محدودیت‌های شدید طالبان بر زنان و دختران در افغانستان همچون جنایات احتمالی علیه بشریت تحت قوانین بین‌المللی بررسی شود. سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق و کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان در یک گزارش مشترک تحت نام جنگ طالبان علیه زنان و خشونت ضد بشری و جنسیتی در افغانستان که امروز نشر شد، به موارد گسترده نقض حقوق بشر از جمله ناپدید شدن اجباری، شکنجه، زندانی شدن و دیگر بدرفتاری ها اشاره کردند. در گزارش به نقل از منشی عمومی سازمان عفو بین‌الملل گفته شده است که زنان افغان قربانی تبعیض جنسیتی شدند. طالبان تا حال درباره این گزارش تبصره نکردند. ایران یک امدادگر بلژیمی را با یک دیپلماتش مبادله کرد. تهران و بروکسل به وساطت عمان روی این مبادله به توافق رسیدند. اولیور فاند کاستل امدادگر بلژیمی در ماه فوریه سال گذشته در جریان دیدار از ایران دستگیر شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران این شهروند بلژیم را در ماه جنوری به اتهام‌های از جمله جاسوسی به 40 سال زندان محکوم کرده بود. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در پیوند به یک توطئه بمب‌گذاری در فرانسه در سال 2021 در بلژیم به 20 سال زندان محکوم شده بود. رانا ثناءالله وزیر داخله پاکستان میگوید حداقل 33 تن از متهمین حمله به تأسیسات نظامی در جریان اعتراضات در آن کشور برای محاکمه به اردو تسلیم داده شدند. این افراد در اوایل ماه جاری میلادی در جریان اعتراضات بعد از بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق این کشور دستگیر شدند. خان به قید ضمانت آزاد شده است. ثناءالله گفته افرادی که به اردو تسلیم داده شدند کسانی هستند که به تأسیسات حساس دفاعی داخل شده بودند. و افزود که یک سوال به جواب مانده که این افراد چگونه توانستند به این تأسیسات راه یابند. و دست کم دو تن پس از آن در شهر دنیپروی اوکراین کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند که یک مرکز صحی در این شهر هدف حمله روسیه قرار گرفت. این حمله در جریان موج تازه حملات هوایی روسیه صورت گرفته و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییت آن را جنایت دیگر علیه بشریت خوانده است. در ویدیوهای محل رویداد دیده می شود که دود از چندین ساختمان بلند می شود و به نظر می رسد که به ساختمان ها خسارت هنگفت وارد شده است. سیرهی لیساک والی منطقه دنیپروفسک گفته که دو کودک یکی 3 ساله و دیگر 6 ساله شامل زخمیانند. به گفته وی شماره از افراد در شفاخانه بستری شدند و وضعیت صحی دو تن آنها وخیم است.
رنگ‌های زندگی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی رنگ‌های زندگی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما ملخ است، یا مبارزه با امراض، که از ناحیه حشرات روی از این موضوعات می‌خوایم صحبت بکنیم. قرار گزارش‌هایی که با ما رسیده در آقین ولایت شمال افغانستان از هجوم ملخ‌ها و مزارع و کشتزارهایشان نگرانند. روزنامه ایندیپندنت میگه که هزاران نفر در 8 ولایت افغانستان برای جلوگیری از هجوم ملخ‌ها کار میکنن. از اون خاطر گفتیم این بار روی از این موضوع کم صحبت بکنیم که چی میشه به خاطر جلوگیری از این موضوع، چقدر این تهدیدات جدی هست و مسائل تاریخی. اگر کسی بتانه از استادای محترم ما روی صحبت کنه بسیار جد خوش میشیم. فعلا مهمان ما برای نیم ساعت پوهان صاحب محمد سلیم رحیمی، استاد پوهنتون زراعت هستن. استاد رحیمی صاحب خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. سلام و احترامات خود خدمت شما همکارای تکنیکی تان، شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. ما پوان سلیم رحیمی، استاد پانزده زراعت پانسون کابل هستم. تشکر میکنم از اینکه مرا در برنامه دعوت کردید، در خدمت شما قرار دارم.
بله تشکر، زنده باشین. و همچنان یک مهمان دیگه داریم، آقای محمد ظاهر قریه‌دار هستن که خودشان در ساحه زراعت اینا عملا کار میکنن. قریه‌دار صاحب خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. السلام علیکم ورحمت الله. همکارای شما فلان صاحب سلام برسه.
تشکر. تشکر زنده باشین. استاد محترم، در این موضوع ما خواستیم که کسایی که از لحاظ تکنیکی هم به مسئله ملخ وارد باشه، متاسفانه نتانستیم کسی را پیدا بکنیم، همه مصروف بودن. منتها ما گفتیم خب خیر، این بار عمومی تر صحبت میکنیم. پانسه محترم، در مجموع به خاطر مبارزه با ملخ مخصوصا چی باید شوه؟ هرچی که میتونین بر ما بگوین بسیار زیاد خوش میشیم. استاد محترم بفرمایین.
بسیار تشکر از سوال شما. اصلا یک کمک و یک مقدمه چینی بکنیم که همیافت چی هست و چی مشکلات بار میره. باز خود رفتیم در بالای سیستم کنترلش هم صحبت خود کردیم. اصلا ملخ ها از جمله آفات بسیار متش هستن که سالانه خسار به مسئلات زراعتی وارد میکنه و من حیثی کچری مولک و خطرناک در زراعت بشری البته یا شناخته شدند و سالانه مبالغ انگفت را برای جلوگیری از حجوم ناگهانی و عملات شدید ملخ ها در مملکت و در ممالک مختلف البته به مصرف میرسه. حدود 20% زمین های زراعتی جهان تقریبا مورد تهدید قرار میده و اگر خساری از این به شکل یک تحقیقی که صورت گرفته ما در نظر بگیریم، تحقیق کردن وزن هر دانه ملخ از 1.5 الی 2.5 گرم وزن دارد و در وقتی که ملخ ها بیان میکنند در 1 کیلومتر مربع 200 میلیون دانه ملخ شماره شده که وزن ماده میکنند. از طرف دیگر هر تن ملخ روزانه غذای 250 نفر از بین میبرد و این ملخ های تقریبا همون مدت دوران زندگیشون در حدود 30 تا 45 روز غذا استفاده میکنن. این ملخ ها با اینمی تراکم میتونه که غذای حدود 50 میلیون انسان از بین ببره. یعنی در ظاهر ملخ ها موجودات ششپای بسیار کوچک به نظر ما میرسن، اما اگر به شکل دسته جمعی و به شکل گروهی اینا حمله میکنن، اینا غذای تقریبا 50 میلیون انسان در یک نسل یک دوره زندگی خود اینا تلف میکنن و از بین میبرن. طبعا دیگر اگر سر مناطق انتشارش صحبت بکنیم، عمدتا قاره آسیا هست، افریقا هست، اروپا هست، امریکا هست، هندوستان، پاکستان، مالزیا، ترکیه، ایران، عراق، عربستان و افغانستان. این مناطق انتشارش هست که بیشتر البته بگه اینا چی دارن انتشار دارن. و در رابطه با طرز خسارش اگر خدمت شما عرض بکنم، خود ملخ ها تقریبا دارای 8000 گونه یا نوع هستند. یعنی کل ملخ ها مزر نیست، بلکه یک تعداد محدودشون که اونا خساره را بار میارن، اونا میتونند که خساره که خدمت شما عرض کردم در اسرع وقت در محیط که تعدادشون البته تویان میکنه این چی را باوجود دارن، این مشکلات باوجود دارن. در افغانستان البته عمدتاً تحقیقات که صورت گرفته، 4 نوع ملخ نظر به این که شرایط محیطی برشان مایا شوه اینا عرض اندام میکنن و موجود میباشن که از جمله یکی ملخ سرگی است که به نام علمی 3400 سال جریان میگن. ملخ دیگه شه به نام ملخ مراکشی میگن که به نام دوسیفتاس است مراکانس میگن. دیگهش ملخ ایتالیایی است که به نام کلپتومس ایتالیکاس میگن و ملخ دیگه آخری ملخ آسیایی است که به نام لوکاستا میگریتوریا یا میشه. البته در افغانستان عمدتاً ملخایی که خیلی خطرناک هستند یک ملخ صحرایی است که گاگای از سرحدات عبور میکنه و می به افغانستان خسارت وارد میکنن و عمدتاً در صفات شمال کشور ملخ مراکشی عمدتاً خسارت بار میاره، گرچه ملخ های ایتالیایی هم وجود دارن در مناطق شمال افغانستان، اما خساری از اینا نظر به خساری مراکشی البته کم داره. در صفات شمال کشور عمدتاً در ولایت بغلان، تخار، قندوز، سمنگان، بغل، جوجان، فاریاب، بادغیس و هرات این خساری ملخ های خصوصا ملخ های مراکشی خیلی زیاد است نظر به ملخ های ایتالیایی کردن. هر نوع ملخ که خدمتتون نیست، چون نوع ملخ ما ابرز افادم اینا دارای مشخصات خاص هستند، وقت چون در وای وریدا کلیتون تشکیل کردن اگر سوال در زمینه بود بسید.
بله استاد، اگر صدای ما رو میشنید امیل از صدای شما ضعیف شد، قطع شد، اگر یک ذره جای تغییر بده همکار تکنیکی ما کوشش میکنن. خب قیادر صاحب شما چی فکر میکنین؟ شما گاهی تجربه کردین، دیدین ملخ، میگن که ملخ کوچ میکنه، ملخ آمد ترگپا، شما امرای چشمتان دیدین، شاهد بودین نبودین قیادر صاحب؟
ما فعلا خلق شاهدش نیستیم. محیط منطقه ما زندگی میکنیم، دی محیط منطقه ما ملخ نامدن، اطرافا ما شنیدیم ملخ آمدن، بعض جایا ملخ آمدن خرابی کردن. این خرابی را کی پرام میکنه؟ حکومت باید ایره کوشش کنه، تلاش کنه، یک نفر جمع کنه، یک وقت زمانه وقتای ظاهر و دعوت ای وقتا خو حشر گفته یک مردم جمع میکردنی، مردم جمع میکرد برده، اما چقوری را میکن باز دمروی ملخ هموت میگرفتن، باز سریشن خاک مینداختن، باز هموت یک چیز بوده تپ تپ میگم، ما به زبان ما تپ تپ میگم، شما چی میگین؟ یک چیز میگرفت چوپار را پیش روی چوپار یک لطه بند میکد، امرا یک چقوری جمع میکد، کلن مردم جمع میشد، یک طرف ملخ روخ میکشد دو دم ملخ مردم میگرفتن، اما چقوری قوام میکد سریش خاک مینداختن، اما تو یک گفا بود علی وقت زمان خو او گفام نیست، سخنم نیست، مامو او تو پال چیزا نداره مال دیگه حکومت، شکر الحمدلله فیل خلخو متحد است، قبلی وارخونیش وقت جمهوریت وارخونیش حکومت اماراتی است، الحمدلله علی خو مردم متحد شوا میتنه یک چیزا ایره پوش پیش برده بتنه، امو جمعواری سابقواری شده میتنه دیگه پیش روی امو ملخ بگیره و چقوری بکنه و خاک سریش بندازه میشه، دیگه رقم چاره نداره دیگه، دوایی بزنیم ملخ پس همون تو حجم میکنه پس طرف چیز دمار چیز که باشه.
تشکر قیادر صاحب. باست پوهان صاحب دوباره وصل شدن، تلفونشان قطع شده بودن. خب پوهان صاحب، قیادر صاحب مسئله کلاسیکشان تعریف کرد که چی کارا میشت وقتی که ملخ میامد، حالا از شما به شکل علمیش بشنویم راه های چاره مبارزه با ملخ چی هست؟
خب صحبت های من نفهم شما شنیدین، من در مورد مشخصات و بعض مسئله که مربوط به ملخ به شکل علمی بود صحبت کردم.
بله قسمان او را شنیدیم، عمومی شنیدیم، منتها پسان باز کوالتیش یک ذره خراب شد و صدایتان قطع شد، بفرمایید.
خب حالا با معذرت من میخوام که یک چند نکته را در رابطه با منیجمنت یا کنترل ملخ‌ها خدمت شما و شنوندگان عزیز ما را ارائه بکنم.
اصلا
برای کنترل ملخ‌ها ما تقریبا چندین طریقه یا روش داریم، یکی طریقه میخانیکی و فیزیکی هست، یکی طریقه زراعتی هست، یکی طریقه بیولوژیکی هست و یکی هم طریقه کیمیایی هست. ما بسیار به شکل مختصر روی هر کدامش خدمت شما صحبت میکنم. اول روش میخانیکی و فیزیکی ملخ هاست که در سابق امی جمع‌آوری تخمای ملخ، البته که ملخ ها زمانی که زیگذاری میکنن در خاکای مثلا مناطق مختلف که اونجا قبلا کشت و زرع نبوده، اونجا شناسایی میکردن امی تخمای ملخ ها را جمع‌آوری میکردن و این را از بین میبرن. یک راه اینمی بوده که این مردم این کار را میکرد و راه دیگه چی بود که زمانی که ملخ ها به اصطلاح نوزاد ملخ ها که به نام مچک یاد میشه، اینا وقتی بروز میکردن. صدای ما را داریم؟
بله ما مایک گل میکنم، میکروفون گل میکنم که پرازیت کمتر شود، از خاطر ما میشنویم شما را سیب، ادامه بتین.
بله
داریم صدایتان را سیب، بفرمایید.
باز وقتی که این ملخ ها معمولا استعالهشان از نوع تدریجی، یعنی به این مانا وقتی که تخم میپرایه حشره بسیار کوچک و نابالغ است، فرقش با حشره کامل چیست که فقط جسامتش کم کوچک است و قدرت تکثر نداره، اما میتونه که تغذیه خود را بسیار به خوبی از پوشش نباتی که توجه است از اینجا تغذیه بکنه و خساره را بار بیاره. این حال تقریبا چهار سن بباشین پنج سن یا انستار اینا دارن، در سن اینا پوست اندازی میکنن کلان میشن. این حال دمو مراحل اولش اگر بتونی که مشما ایه توسط دوا که بعدا ما خدمتتون به عرض میرسن کدام نقل دوا رو مشما استعمال بکنیم اگر کنترل بکنیم و بعدا که کمک کور یک کلانتر میشن و پروازی نشن توسط به صورت طریقی فیزیکی دیگه ایش است که یا میخونیکیش که ملخ ها را به طرف توسط خنچه ها یا توسط چوب ها رنوی میکنن به گودال هایی که قبلا کنده شده با در گودال ها اون را میپتن روش کم چونه و خاک میپرتن که البته یک طریقی کلاسیک بوده این طریقا مؤثر شاید نباشه به خاطر اینکه تعداد ملخ های کجوم میکنه به نهایت زیاد است و توسط از این ما به صورت مکمل جای کنترل کرده نمیتونیم. طریقه دیگه که البته کنترل میشه طریقه بیولوژیکیش است که در طریقه بیولوژیکی البته از پرنده های مختلف مثل سار، گنجش، تاچ، زاغ و نظایر از این از ملخ یاد تغذیه میکنن و این خصوصا یک نوع مرغ هست به نام سارگولوی سرخ این در کنترل دسته های ملخ بسیار زیاد چی دست بسیار زیاد نقش داره در افغانستان ما فکر میکنن به نام ساچ یک پرنده هست که میتونه که بر کنترل بیولوژیکی از او استفاده شه. همین رقم از بعض قنگوزک ها هست که اینا در مرحله لاروا از ملخ تغذیه میکنن کپسول تخمش هم میخورن بعض مگس های دیگه است که اینا در بالای مچک به اصطلاح قاموزک یعنی ملخ ها تخم گذاری میکنن و اونا بار پرازیتی میسازن و همین رقم بعض مگس های پرازیتی است که اینا هم بالای افراد کامل ای ملخ ها تخم گذاری میکنن و اونا را پرازیتی میسازن و بعض زنبورهای دیگه است که توسط نیش خود البته بالای ملخ ها حمله میکنه او را بیست میسازه بعد از او را بالانی خود میبره و در بالای زود تخم گذاری میکنه. این طریق های مبارزه بیولوژیکی است که البته ضرورت به کار و تحقیقات بیشتر داره و ما در افغانستان متاسفانه در این مورد اونقدر کار صورت نگرفته و ما چیزهای بیولوژیکی از این تالا به صورت درست چی نکردیم شناسایی نکردیم. طریقه دیگر طریقه ساده زراعتی است که البته ما مونچه ها یا تخمایی که ملخ در پوش قرار میتن ما آیا را باید جمعوری کنیم و توسط قلبه کردن یک قلبه به صدا باوری بکنیم تا یعنی جایی که سیگذاری شده این تخمه ها فرازیر شده و تخمه ها تقریبا اینا در بیرو در معرض شای آفتاب یا قرار بگیره یا در معرض بعض پرندگان که از این استفاده میکنن این یک طریقه میتونه که بر کنترل ملخ ها باشه و همچنان وقتی ما زمین قلبه میکنیم یک تعداد انمی ملخ ها اگر بروز اون بکنه از اثر گرسنگی چون در وجود که محیط سبز وجود نداره اینا از بین میره. خب بر ترتیب در ساعاتی که سالهایی که بفهمیم که ملخ البته خیلی زیاد هجوم میکنه بهتر است که به عوض گندم ما بعض نباتات دیگر مثلا باجره یا دیگر نباتات را کشت بکنیم. اما میایم سر طریقی که در افغانستان البته مروج است و ما ناگزیر هستیم که طریقه را عملی بکنیم. صدای مرا دار اینجا؟
بله سبا بله در مورد طریقیش گفتین که در افغانستان چطور است او را اگر تشریح کنین خوش میشیم سبا بفرمایید.
بله در افغانستان طی سالهای متمادی زمانی که ملخ ها به شکل کجومی عمله میکنن البته این کار یک ارگان یا کار یک انجو یا یک ارگان خرد نبوده بلکه در چوکات وزارت زراعت و اصلاحات اراضی ما یک چی داریم یک ریاست داریم به نام ریاست فاضی نباتات که قبلا این توسط دونرها و به خصوص از طرف FAO و از طرف ملل متحد اینا تمویل میشدن و زمانی که ملخ بروز میکرد اینها باز تیمهای کاری خود را به ولایات مختلف ارسال میکردن. البته در این تیمهای کاری دوایی که بیشتر استعمال میشد یک دوا بود به نام دلتا مترین که توسط یک قسم آلای مخصوص ملول پوشی بود به نام ULV یاد میشد. یعنی دوا را بدون از اینکه امرای آب گد کنن اما دوا به شکل مایع دمو جای معینه که قرار داشت میفتید و باز این به ذرات بسیار خرد تبدیل میشد بالاخره دوا پوشی میکردن و بسیار مؤثر بود. این تقریبا برای چندین سالی که ملخا بروز کرده بود تا جایی که من به خاطر دارم او به اصطلاح توسط همین طریقه کنترل میشد. اما ما پانتون کابل یا فاکولته زراعت یک مرجع اکادمیک است و یا در قسمت های عملی کارهای مبارزه با ملخ ها البته نقش بسیار اساسی را ندارد، صرف در حد یک مشوره یا یک مشوره علمی میتونیم صحبت بکنیم. اما اگر این بهتر خواهد می بود که آقای غفار احمدی را که من خدمت شما یک مسیج هم ماندم که اونا تقریبا برای 8 یا 9 سال رئیس فازه نباتات و قرنطینه وزارت زراعت بودن و اونا در این راستا با مؤسسات بین‌المللی و خارجی کار کردن، اونا تجارب بسیار خوبی را دارن. اما متاسفانه که نمره از اونا پیشمه نبود که ما را خدمتتان روان میکردم. دیگه اونا تجربه بسیار کافی، اگر کسی از وزارت زراعت میبود اونا به شکل پرکتیکل این موضوع را خدمتتان درد میرسندن. خب هر ترتیب در البته قرنهای گذشته در سالهای گذشته یک دوا بود به نام دای نایترو ارتوکروزول که در کمرای تیل به نسبت یک الی 1.5 کیلو فیکتور ایر علیه حشرات میگرفتن استفاده میکردن و زمانی که این ملخ ها پروازی میشد با زیر توسط تیاره دواپاشی میکردن، البته در جایی که خالی از سکنا میبود و یا دشت میبود که چرا بسیار مخصوصا خود بی ایش سی یا بنزین اگزاکولورات یک ذره بسیار خطرناک است که اثرات از این که در اون زمانی که البته استفاده شده در بعض قریجات یا اما اثراتش تا به حال باقی مانده که اطفال و یایی که بسیار بارمه اونا ناقص العضو هستند و این خطرات بسیار زیاد دبر داشت، از این خاطر این استعمال از او منع قرار داشت. البته بعد از او برای مبارزه با ملخ از هیدروکاربن های کلوریندار خصوصا از سایکلودین ها مثل دلدرین، الدرین، لندین و سمون کلوریندار استفاده می شد که البته هم بقایای از در بالای محیط باقی می ماند و خساره بسیار زیاد را برای کسایی که در محیط بودن بار می آورد. بعد از این باز این را تبدیل کردن به سموم یا مرکبات فسفورزار و کاربامیت ها که البته در اواخر از فنیتروتایان و ملتاین و دایزینون از این برای کنترل ملخ ها استفاده می شد. اما یک نبات دیگه است که به نام نیم یاد میشه که البته نام علمیش از آزادریکتا اندیکاست. این نبات نیم در بعض مناطق افغانستان مثلا در طرف کناریا به نام بکیان یک نبات هست یاد میشه که از خاندان نیم است و این را تخم از این را میگرن سارهش را میکشن و این را امرای آب و فیصدی 1.1% این را معامله میکنن و بالاخره این را به قسم مواد دافعه در بالای نباتات که بسیار با ارزش است این را دواپاشی میکنن و ملخ ها زمانی که این بالاش دواپاشی شوه این از خوردن امو نبات اینا نمیخواهند که نبات بخورن، یعنی این ضد تغذیه است، آنتی فیدانت است، از این هم بشه استفاده شوه. البته در سالهای اخیر دمی وقتا که دمی سالهای مثلا امسال یا سال گذشته گذاشتک از بعض دواهای دیگه از خاندان پایرتروید ها مثل سایپرمترین، لامبادا سایکلیگزین، دیگه مثلا جدیدترین دوایی که فعلا استعمال میشه به نام فینال پایرازول فتسونیل یاد میشه که البته این سازمان خوراکی جهان یا FAO زیادتر تشویق به مبارزه بیولوژیکی میکنه و از یک نوع قارچه که به نام قارچه میتازاریم یاد میشه از این تشویق میکنه داکینه که از این استفاده کنه. اما بازم خدمتان در میرسانم که کنترل اما جانبه ملخ کار یک ارگان یا کار یک ریاست نیست و این دیگه باید همه خصوصا اهالی دیگه باید سهم فعال داشته باشن، وزارت زراعت سهم فعال داشته باشه، ریاست های زراعت ولایت سهم فعال داشته باشه تا بتونن به صورت همه جانبه این ملخ که یک آفت طبیعی است زیر کنترل برن و این را کنترل بکنن. یعنی این معلومات بسیار مختصر در رابطه با طرز کنترل ملخ ها بود.
بله
جناب نظر
تشکر پوانسی محترم. خب آقای قریه‌دار از استاد کدام سوال خاص دارین؟ شما من نیست کسی که در ولایت بلخ تشریف دارین، با دیاقین از نزدیک کار میکنین، کار دارین، کدام سوال خاص دارین قریه‌دار سی؟
می سوال خاص هم نداریم، این سب خود میفهمن، خود پوانسی هم میفهمن، شما میفهمین، خبر دارین، کلگی خوشحالی آمده نیم سال آب کم هستن، بعض مهمت منطقال زراعتی هم کم شده، ساچ هم نیست، سابقه وارسات باشه و دمروی ملخ بگیره و چیز باشه و هم نیست امسال متاسفانه.
بله خب شما در شرایط فعلی که تهدیدات که میگن است امکان داره ملخ بیایه، این احتمال آمدن ملخ ها را شما چگونه میبینین؟ یعنی در بین مردم گپ هست که ملخ میایه نمیایه؟ مردم چی فکر میکنن؟ مردم نرمال که در شمال فعلا زندگی میکنن،
خب مردم خو از میترس، از ملخ هم میترس، از هر چیز. الان مردم ترسخ شده نیست، سابقه واره نیست، دلوار هم نیست که مردم اگر دلوار باشه. از ملخ هم میترس، علی مصطفی هم میترس، بعد هم دیگه آماده که داره انشالله مردم. خو چرا از ایتی یک حشرات کل جای بگیره بیایه و بخوره، از این که دخو پیشتر اینا کش تلاش داره انشالله، آماده که داره نیست.
بله خب پوان صاحب، ای که میگن میترسیم، یعنی ای چقدر ترسناک است؟ یعنی ما یک دفعه فکر میگم یاد ما آمده بودیم بیخی همینطور آسمان یک دفعه پت میشه از دست ملخ، تاریکی میشد، یک قسم یک چیزی یک وقت یاد میاد که خورد بودم. چطور است پوان صاحب، چقدر خطرناک و ترسناک است بر انسان؟
واقعا نترسید، من قصه که پیشتر بر تو نرس کردم، اصلا کانون دائمی ملخا، ملخای ماجر منظور مستک، شرق آفریقا، شرق پاکستان، مناطق نیمه سرایی و مناطق نیمه سرایی شمال هندوستان است. اینا زمانی که به قلت خصوصا قسمی که قریدا صد گفتن سالایی که خوشسالی نه، اونا در پوشش نباتی هم منطقه هستند، اونا او پوشش نباتی برشون کفایت نمی کنند، ناگزیر هستند که از یک جای به جای دیگه حرکت بکنن و برن. و همین رقمی که من پیشتر بر تو گفتم که 1 کیلومتر مربع 200 میلیون دونه ملخ جمع میشه، همین رقم وقتی که اینا پرواز میکنن، شما تصور میکنید که یک کتله عظیم ابر در آسمان حرکت میکنه، یعنی با یک دو تونه با میلیون دونه ملخ ها از اینجا حرکت میکنن. و قسمی قریدار صاحب گفت که مردم میترسه، ترس مردم از خاطر این نیست که ملخ اومد این مردم میخوره. ملخ در حقیقت وقتی که همونطور خصوصا در ساعت 11 الی 1 بجه زور که آسمان بسیار صاف باشه و گرم باشه و شمال نباشه، اینا حرکت میکنن، میان و پایین میشن در جای هر چیزی که در کشت و فصل بود و را مکمل میخورن. مثلا اگر گندم بود، جواری بود، مثلا دیگه نباتات بود، یا را مکمل کلش همونطور میخورن، چون دهنشان از نوع دهن جوانده است، در ظرف آن واید همون منطقه کاملا از پوشش نباتی چی میشه؟ از بین میره پوشش نباتی، حتی به درخت ها هم میتونه که حمله بکنن، درخت ها هم پوست میکنن و در نهایت اگر با مواد فضایی برشان پیدا نشه، از خود ملخ های مرده هم اینا میتونن اینا تغذیه کنند. اینا از این خاطر ترس مردم از این است که به شکل گروهی یا دسته جمعی وقتی که اینا حرکت میکنن، این یک آفت بسیار متش است و امیر خیلی که مثلا تو نرس کردم باعث قطعی میشه، کل پوش نباتی از بین میبره. نظر من این است که ریاست حفاظی نباتات ولایات مربوطه و مثلا مزار شریف یا بعض ولایات های دیگه، اینا باید تدابیر پیشگیرانه باید داشته باشن. اونا قبلا باید همین دوایی که من خدمت تو نرس کردم که زیادتر از دلتا میترین و سایپر میترین استفاده میشه، اینا باید او دوا را در ریاست های حفاظی نباتات خود ذخیره داشته باشن و موترهای مخصوصی که موترهای دادسن است او باید پیشان باشه و همین رقم ماشینالات مالو پاشه که به نام یو ال وی یاد میشه. اینا تدابیر احتیاطی که باید پیشان باشه که زمانی که ملخ به مو شکل گروهی حمله میکنه و میایه میشنه، اون موجه با میتونن که از توسط دوپوشی یک تعداد زیاد از این وزیاره از بین ببره. و حتی در بعض جایا از طرف شب همی پوشش نباتی را که اوجا چیزا وجود داره، ملخا وجود داره، او را کم تل میپرتن و میسوزانن. گرچه باعث از این میشه که قسمت پوشش نباتی از بین بره، اما از این که بازنا اوجا میشه که تخمگذاری بکنن و دیگه مشکل بار بیارن، این هم یک رایل شده میتونن. اما ریاست های حفاظی نباتات همی تدابیر که خدمت هم مرز رساندم این را باید داشته باشد در نظر تا از وقوع خسارات بیشتر جلوگیری بمانه.
بله خب استاد محترم، ای به مثلا بر انسان مثل زنبور وری میگزه و نمیگزه و یا دندان میکنه نمیکنه، زرناک است نیست، ایتر چیزی هم داره یا نداره؟ یعنی کنم مریضی و ایتر چیزها رو میاره که تو خود یا نمیاره؟
نخیر خود ملخا مرض در چی انتقال داده میتونن، مرضای مختلف ویروسی را، مرضای مختلف باکتریایی را در نباتات انتقال داده میتونن، از یک نبات به دیگر نبات انتقال داده میتونن. اما بر انسان فقط با خدمت رو نرس کردم که حشرات دارای 6 رقم دهن است، دهن نو مکنده است، دهن نو ساینده است، دهن سایفونی است، دهن اسفنجی است، دهن مختلط است و دهن جوینده است. اینا دهنشون از نوع جوینده است که فقط برگ ها را و دیگر قسمت های نبات ها، میوه نبات ها، ریشه نبات ها، ساقی نبات ها میخورند. اما در نهایتش اگر بالفرض تمام پوشش نباتی خلاص شود مساحه، دیگر اصلا یک پوشش نباتی باقی نمانده باشه، بسیار احتمال بزرگی داره که بالای انسان هم حمله ور شود. اتو امایی نادر است. در بعضی کشورهای آفریقایی که پوشش‌های نباتیش به زیاد چی میشه خلاص میشه و هم در نقاط بسیار گوشه و کناره که تعداد اهالی و نفوذ دوجه کم است، اینا میتونه که بالای انسان هم حمله کنه و قسمت‌های انسان ها مثلا به شکل از چک بزنه، اتو خساره وارد. اما مرض اینا به با انسان بار آوردن نمیتونه.
بله خب قریه‌دار صاحب، شما کدام دیگر سوال در فکرتان آمد که یعنی از استاد از پوهان صاحب پرسان کنین؟ قریه‌دار صاحب
میاله خود کدام چیز پرسان در یادم هم نامده حالا گپ تمام شده، کل قصره برای شما برای ما کنن انشالله، برای شننده وایم کلگی شنیده تا پاره انشالله.
تشکر قریه‌دار صاحب، خیلی باشتین که من سوال کنم. خب پوهان صاحب محترم، یک مسئله دیگه است، بعض معلومات به گوش ما خورد یگانیشنسون که دیدیم میگن که در بعض جای های ملخ ها خورده میشن، انسان میتونه بخوره، اتر امکان هم هست که ملخ خورده شوه یا نشسه؟
بله بله جناب نظر صاحب، اصلا یک منبع بسیار خوب پروتین خود ملخ هاست و فکر میکنم که در قرآن از میشانم در آمده که همین خود جراد یا ملخ ها این از نقطه نظر چشم زیاد و قدر شاید نفهمم، اما از نقطه نظر مسائل علمیش ملخ ها دارای پروتین بسیار فوق‌العاده هستند. در بعض مناطق البته این به شکل بریان میکنن و میخورن و حتی بسیاری جایا همین فیل مرغ توسط ملخ ها خصوصا مچک های ملخ این را تغذیه میکنن و این فیلمرغا فربه میشه، باز از اون میشه که استفاده بکنن. یعنی این اگر به یک فرهنگ مبدل شود به نظر ما این یک نظر بسیار خوب است. چرا؟ ملخ ها غنی از مواد چی هستن؟ غنی از مواد پروتئینی هستن. البته چندین سال قبل یک پروژه بود به نام AECID که البته بر کنترل ملخ در 4 ولایت بادغیس یک طرح را داشتن اونا، که یکی از طرحاشون این بود که ملخ ها را توسط مواد کیمیایی کنترل کنن و این که باز وقتی که به سنای کلانتر میرسه این ملخ ها را جمع‌آوری کنن و همین خوردن ملخ ها را رایج بکنن، که البته امو تیمایی که به سنا این ملخ ها را جمع‌آوری کردن و دمون تیم کار کردن، بالاخره در اخیر امو برنامه یک برنامه غذایی را ترتیب داده بودن که از انواع مختلف ملخ انواع مختلف غذا را البته ساخته بودن و از او استفاده کردن. یعنی یک منبع پروتین بر انسان و برای بسیار طیور هم محسوب میشه.
خب مثل کود کیمیایی واری در ساحه زراعت اگر به خاطر فربه ساختن زمین استفاده شو امکان داره؟
اصلا برای فربه ساختن زمین برای زراعت اصلا شما بهتر میفهمید که برای اون مواد عضوی نیاز است و مواد کیمیایی نیاز است. البته مواد عضوی عمدتا در برگ نباتات است، در شاخ برگ نباتات که به شکل پوسیده میشه او را نگاه میکنن، او را با زمین الهام میکنن، او به یک شکل یا مثلا مواد کیمیایی را مثل یوریا و دایمونیم فاسفیت و بعض مواد کیمیایی را در خاک استفاده میکنن بر نموی نبات. اما از ملخ ها چون یک منبع به اصطلاح پروتین است، اگر اینا به شکل که از بین برن و بعد از این ما در خاک اضافه بکنیم، این تنها مواد پروتینی داره، اما مواد اساسی که مایکرو الیمنت و مکرو الیمنت یاد میشه که مثل عناصر نایتروژن است و کربن است و هیدروژن است و مثلا آهن است و کوبالت است دیگه، پا این تو مواد خود و قدر نظره که باز برای تقویه خاک البته استفاده شود، اما زیادتر برای تقویه خاک از مواد کیمیایی و مواد عضوی که مواد پوسیده عضوی و برکاوی افتک استفاده میشه.
بله پوان صاحب، صداتون بسیار خوب میایال نام خدا. یک موضوع خشکسالی را قریه‌دار صاحب هم گفته، یک مسئله خشکسالی میگن یک آفت بسیار خطرناک و سالهای دیگه یک موضوع بسیار خطرناک خواهد شد. از او خاطر ما قبلا یک برنامه داشتیم، الترناتیف ها چی هست، یعنی در ساحه زراعت چی باید شوه که در وقت کمابی هم چاره شوه. به طور مثال در امسال سال ارزن اعلان شده، میگن که ارزن، کشت ارزن بسیار زیاد اهمیت داره، در سالهای بعدی شاید بسیار رواج پیدا بکنه. از یک طرف بسیار زیاد قوی هسته میگن، و از دیگه طرف هم آب کم استفاده میکنه. استاد محترم با اجازهتان یک شنونده تلفن کرده، شنونده رو بگیریم سیب با اجازهتان، بعد از سوال ما یاد تا نرسیم. بله شنوندی از بفرمایید.
موږ د بادغیس ولایت د بلمرغاب ولسوالۍ کې چې دي زراعتي مځکې د غنمو او د جوارو د ډېرې کره کېږي، او د ملوخو خو د ورځې مشکلات ډېر دی. موږ د مشکلات چې دی د پشو د لاسه دلته مشکلات ډېر دی، چې پشو د لاسه مو هم ډېرې پشخانې درولي.
بله پوان صاحب، سوال گرفتین یا سوال میپرسین؟
سوال گرفتم.
بله،
ما جناب نظر صاحب در این مورد به دو بود از این اشاره میکنم. یک بود از این که تاثیر خشکسالی بالای ملخ ها چی است، اول بخوایم کمی را تشریح بکنم، بعد از اون در مورد آلترناتیو بعض نباتاتی که به آب کم ضرورت دارند، گرچه اون مسئله که من نیست، اما بوی از اون میشه که یک اول صحبت بکنم. زمانی که من قسمی که پیشتر براتون عرض کردم، کانون دائمی ملخ های سرایی سراهای شرق افریقا، شرق پاکستان و غرب هندوستان است. لی البته غالبا در نواحی کمربندهای بارانهای موسمی قرار گرفته. سالهایی که بسلا باران وفر میشه، یعنی که بسلا امی خود ملخ هایی که وجود داره، چون پوشش گیاهی یا پوشش نباتی وجود زیاد میباشه، اونا تغذیه میکنن، در اموجه بودباش میکنن، در اموجه تکثر میکنن، در اون منطقه میباشن. یعنی ضرورت به این نمیشه که از ساحت بیرون شود. اما سالهایی که خشکسالی می باشه، این خشکسالی ها باعث از این میشه که می پوشش نباتی بلکه های بسیار محدود تبدیل شوه، و زمانی که اینا از یک جای به جای دیگه حرکت میکنن میرن، ام پوشش نباتی به اثر وقت چی میشه؟ خلاص میشه. اینا ناگزیر هستن که اونجا حرکت بکنن برد به طرف دیگه جایا که اونجا پوشش گیاهی یا نباتی باشه، از اون تغذیه کنن. این حال سالهایی که خشکسالی نه، واقعا مشکلش اگر دیگه جایا باشه بر افغانستان میرسه، به خاطر از اینکه وقتی خشکسالی شد در اون منطقه برای ملخ ها، برای مچکایش چی پیدا نشد، غذای کافی پیدا نشد، اونا حرکت میکنن به طرف مثلا ایران و افغانستان و مثلا پاکستان و هندوستان، و از این مسیر از افغانستان هم تیر میشن و در افغانستان هم خساره چی را بار میرن. این البته تاثیر خشکسالی است که از اثر خشکسالی ملخ های ماجر، خصوصا ملخ سرایی و ملخ های مراکشی، با میرن در افغانستان این خساره را بار میرن. در رابطه به این که ما مثلا چطور کنیم که به عوض که در وقتی که کمابی می باشه، ما بعض نباتات را باید زرع بکنیم که او به آب کمتر نیاز داشته باشه. حالا مثلا گندم اگر است به آب زیاد ضرورت داره، مثلا اگر شالی است امیرخان برنج به آب زیاد ضرورت داره. بدیل از این مخصوصا و مخصوصا او برادرانی که در منطقه زیز دارن و بهتر می فهمند که کدام نبات به اون منطقه به آب کمتر نیاز داره. امیر خیمه که شما گفتین مثلا ارزن یا یک نبات دیگه به نام باجره یاد میشه، که از این معمولا جاروهایی که بسرا ساخته میشه، جاروهای دیسی، اکثرا از تخم از او باز برای چیز تیور استفاده میشه، برای غذای تیور استفاده میشه، از اون ساقه هایش با جارو ساخته میشه. اینا باز به آب نسبتا کمتر نیاز داره. این حال باز در وقت میشه که به عوض بدیل از این که ما گندم کش کنیم یا نباتات که باب وافر ضرورت داره، ما از نباتات را کش کنیم که باب کمتر نیاز داشته باشه. اما به هر حال ارزن و باجره جای گندم گرفته نمیتونه، از نگاه اقتصادی و ارزش خود گندم یا ارزش والای خود داره.
از نقطه نظر آب گفتن که ارزن آب میگن که در نیچه خود در شاخهای خود آب میگن ذخیره میکنه و زندگی کده میتونه، یعنی نسبت به گندم مقاومت تر از در مقابل بیابی.
بله
دیگه دوم ما زمین میگن چاق میسازه، به زمین نقص نمیرسانه.
بعضی تجارب جناب نظر صد در مسائل اگرونومیکی وجود داره در ولایت، نظر به نیچر یا طبیعت و نظر به نباتات که در اونجا پیدا میشه. ما فقط عرض کردم که ما عمدتاً مسلک ما انتومولوژی است، ما زیاد در این موارد بحث نمی کنم که دوستایی که مسلکشون است باز خواست گفتن که تو در مسلک ما گپ زدی. این بیشتر ارتباط با مسلک اگرونومی میگیره که اگر در آینده کسی متخصص اگرونومی را شما دعوت کنین و در این مورد و معلومات واضح‌تر بتایید بهتر خود.
بله خب رشته شما را به لاتینی گفته میرین سه، ما خب نفهمیدم سه درست. اگر این چی مانا یعنی مسلک شما؟
رشته ما اشاره شناسی است. اشاره شناسی.
خب فهمیده شد. حالا خب این همین خود ملخ هم خود یک نوع حشره هست. بله. دیگه چی حشره هست؟ دیگه چی خطر است؟ همین شنونده ما که به زبان پشتو از بادقیس گفتن که ما گفت همین مشکلات حشرات مختلف پش یک نوع پشه و یک چیزی گفته است. ما از دست زو میگه در بدر هستیم.
ما خود جناب نظر صاحب تر است که همین علم زراعت مختلف علم حشرات یک علم بسیار وسیع است. ما به طور مثال اول خود به خدمتتون عرض کنم که تمام اونا کلشون مضر نیستن. پس حدود 1,000,000 حشرات اگر مضر باشه که خساره برسانه به نباتات، تقریبا به حدود 10,000,000 حشرات دیگه که است، یک مقدارش حشرات مفید است، یک مقدارش حشرات است که نه مفید است نه مضر است، بلکه اونا در تعادل اکولوژی سهم بسیار بزرگ است. ارال ما آفات یا حشرات کتگوری میکنیم. هم یک تعداد حشرات است که از برگ مثلا تغذیه میکنند، یا مثلا کرم مسخور سیب، یا مثلا از تخم استفاده میکنند، یا از برگای سیب استفاده میکنند، یا برگای دیگه نباتات استفاده میکنند. یک تعداد نباتات است ببخشید، یک تعداد حشرات است که از چوب تغذیه میکنند، مثلا کرمای سرمدور است، کرمای سرپن است، شفرک کافی است. اینا از چوب درون چوب اینا لانه میکنن و موجه انساج چوب البته تغذیه میکنن. بعضی اشارات دیگه وجود داره که شیره نباتات تغذیه میکنن، مثلا شیره نبات هم میمکن، مثلا شپشک های نباتی است، یا بعضی اشارات دیگه است که کنه ها است که از نباتات تغذیه میکنن و خساره هم دارد بار میره. بعضی آفات است که ما رو به نام آفات خانگی یاد میکنیم، مثلا در جمله آفات خانگی مگس است، کیک است، پشه هست، اینا در جمله آفات خانگی میاد. این حال آفات خانگی هم باز چیزهای خاص خود داره، انواع خاص خود داره. این حال پشه هم چندین نوع پشه هست، مثلا پشه ملاریا هست، پشه کولکس هست، پشه های مختلف که ممکن که برای انسان سلامه نرسانه. این برادر ما که از علمان صحبت کردن معلوم نشد که این پشه هست نوع پشه ملاریا هست یا از کنام نوع پشه هست که پشه های آره میگذن. باز اونا بر خود تدابیر خاص چیل دارن، تدابیر دارن. مثلا برای جلوگیری از این که ما از نیش به اصطلاح پشه ها دمان باشیم، استفاده از پشه خانه، قسمی که برادرم گفت که اگر پشه خانه هم کارش باشه که به زسته سزا قرار داده، یک اندازه جلوگیری میکنه. اما با در جایی که خصوصا در جایی که با سده است، اونجا پشه ها زیاد تکثر میکنن میباشن، با ویجر توسط معلوم پاشی، توسط تیل یا بعض چیزهای دیگه، بعض مواد کیمیایی دیگه، باز ما میتونیم کار کنترل بکنیم.
بله خب شنوندگان محترم، ما تقریبا یک چند دقیقه دیگه داریم، اگر شما سوال خاص در مورد ملخ داشته باشین، مبارزه با حشرات مختلف غیر از ملخ هم اگر باشه، متخصص ما پوهان محمد سلیم رحیمی استاد پانتون هستن فاکولته زراعت، ایشان سوالاتان جواب خواد دادن. ما واتساب ما 00-4202-2112-46-01 در خدمتتان هست. بله خب یک شنونده داریم، یکی از شنونده های ماست دکتر صاحب آقای نظری هستن. آقای نظری خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، بخیر باشین.
دکتر صاحب شمسلق نظری، شما هم در ساحه ملخ مبارزه با ملخ چیز گفتنی دارین؟ برای که شما خو مسلکتون وترنریست، منتها در ساحه ملخ از تجربهتان اگر به ما بگوین این مسئله ملخ غیر از زراعت به مالداری هم کدام ضرر میرسانه نمیرسانه؟
در مالداری هم همچنان ضرر میرسانه، به خاطری که زیاد گیاخوار است، یک حشره گیاخوار است، زیادی همه چمنزارها را این ملخ ها میخوره و همچنان در حساب باغداری هم خیلی زیان میرسانه. هم درخت های برگای سبز که کلان داشته باشه اینا را هم میخوره.
خب
این در باغدار ها یک مرض کلان به وجود میاره.
بله، خب شما چی توصیه میکنین در تو شرایط چی باید شود؟ ما متخصص داریم پوان صاحب بسیار مسائل تا به ما گفتن، اگر شما نیست دکتر وترنری اگر کدام توصیه داشته باشین.
ما توصیه خاص نداریم، اگر نظریات نیک بتن ما خوش میشیم. مبارزهش بیخی مبارزهش از افغانستان که اوقع وسایل و بعض موادایی که ملخ از بین ببره نیست، بازم اینا ملخ ها گروهی می آین، حرکتشان گروهی است. جلوگیری کردن از ملخ ها یک کم در از نظر ما مشکل است. بازم نظر متخصص های بست ما نظر بتا خوش می شیم.
تشکر دکتر صاحب شمس لق نظری خانه تان آباد از تماستان. خب دیگه اگر کسی نیست آقای صافی با پوهان صاحب ادامه میتیم. پوهان صاحب در صاحب باغداری و مالداری اینا تأثیرش گرچه دکتر صاحب یکم گفتن منتاز سوال کردن توصیه تان چی است، اونا چی باید بکنن وقتی که ملخ هجوم بکنه؟
امیر خامی که جناب دکتر صاحب نظری گفتن در صحه مالداری ما شما میفهمید که اکثرا ما در پولی از که کسایی که حیوانات نگاه میکنه پسچر یا علفچر بسیار زیاد مهم است که ما مراتع علفچرها داریم و زمانی که ملخ ها اونا به شکل گروهی عمل میکنن امی علفچرها را یا مراتع را مکمل اینا تخریب میکنن و پوشنه نباتی را از بین میبرن. تاثیر منفی از این ملخ ها بالای حیواناتی است که امو غذای از اونا را در حقیقت از بین میبرن، غذای که اونا متکی به اون علفچرها بود و را از بین میبرن. یک تاثیر غیر مستقیم است که باعث از این میشه که اونا چی شود به اصطلاح از اون غذایی که در پیشوی دارن یا از اون علفچرها استفاده میکنن را متاثر می‌سازد. و امیر هم در قسمت باغ‌ها امیر هم که پیشتر عرض کردم تمام پوشش گیاهی، اول خو ملخ‌ها را به نام پولیفیگاس میگن. پولیفیگاس یعنی همه چیز خور. همه چیز خور به این معنی که بعضی حشرات است که تن برگ می‌خورند، بعضی نباتات است ببخشید حشرات است که تن و ریشه را می‌خورند، اما ملخ‌ها از برگ هم تغذیه کرده میتونن، از ریشه هم تغذیه کرده میتونن، از میوه هم تغذیه کرده میتونن، حتی از پوست درخت هم استفاده کرده میتونن. به این خاطر وقتی که پوشش گیاهی یا پوشش نباتی در سطح زمین کم میشه، حتی اینا در بالای درخت ها حمله میکنن، برگای درخت ها را هم لچ میکنن میخورن، میوه را هم میخورن و حتی باعث از این میشه که بعضن بالای ریشه درخت ها هم حمله بکنن و ریشه نبات هم استفاده کنن که در نتیجه درخت ها خشک میشه. اینی اثرات ملخ ها بالای دامداری یا بالای مالداری و بالای بخش هورتیکالچر یا باغداری است.
بله پانسپ، یک ده دقیقه هم که همراه ما باشین، برنامه ما با پایان میرسه. یک شنونده از طریق واتساپ وصل شده، ببینیم چه سوال داره. بله شنونده عزیز ما بفرمایید. بله بفرمایید صحبت کنین سپ.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه.
من اندش بنده و تشریف رو را جول خیره چی ده دغه ملخان چی چی ده زراعت لپاره خو ډیر زیات تاوان دی، زراعت لپاره ډیر په تاوان کې تمامیش ده چې ملخان پیدا سیوی دی، خو د ازمش خو کې د کم کم پیدا سیوی ډیر نه پیدا سیوی، کم کم پیدا سیوی دی، امکان یې سات چې ډیر سی دا د زراعت لپاره ډیر غټه ستونزه غټه دی چې چاره وسی وروره یو دوای پیدا سی یو شی پیدا سی چې دا د ملخانو علاج وسی ورکسی.
بله کدام ولایت هستین؟ کدام ولایت ها خطر است فعلا به نظر شما؟
ولایت از کندهار ولایت.
خو در اونجا خود ولایت کدام چاره تا را نسنجیده؟
ولایت ساندر وسپری در مرد شاولی کورت ولسوالی ده پا داغه داشتیم زکر که در ملخان پیدا سیمیده.
بله صدایتان رفت. خب شما گوش کنین رادیو را. پوان صاحب گرچه قبلا گفته بودن که چی باید شوه، پوان صاحب شنیدین شنوندی ما در قندار گفتن کم کم ملخ اثرش دیده میشه، به خاطر پیشگیری توصیه میکنه چی دوایی است؟ گرچه شما گفتین، بازم شنونده البته نشنید، یک دفعه دیگه مگر تکرار کنین.
خب ما فکر میکنم برادر ما که از قندار البته تماس گرفته بودن، قسمی که ما فهمیدم هنوز ملخ ها به شکل کم است، یعنی به شکل تغیانی نیست. در صورتی که ملخ ها کم باشه، قسمی که من پیشتر خدمتتون عرض کردم، چند طریقی واسط ساده که ما رو کنترل میکنیم. یک طریقیش امی طریقی فیزیکی است که توسط کندن بعض گودال ها یا رهنمایی بکنیم به طرف گودال ها و بالاش خاک یا چونه پرتیم از بین میرن. طریقه دیگه چیست که ما شما از این چیزهای بسیار عادی از آرد سبوس یا بعضی مواد شیرینی که تجرب کنیم و در این یک مقدار زهر را پرتیم. زهر مثلا از مواد کیمیایی مثل سیون یا کاربوریل یا مثل ملتاین یا اون چیزی را که تجرب کنیم و در نقاط مختلف مزرعه جایی که ملخ ها امکانش هست کجا باشه این قرار بدیم. وقتی که ملخ ها توسط امو آس چی خود که دارن یاسر به طرف مواد شیرین جلب میشن، وقت که امو طرف رفتن او مواد استفاده کردن، چون در مواد زهری در بنام تومای زهری آت میشن، در اوجه قبلا ما شما مواد زهری را اضافه کردیم، وقتی که او میخورن یک تعداد زیاد شد بین میره. این طریقه بسیار ساده است، اما البته در صورت که تعدادی بسیار کم باشه، اما زمانی که باز تعداد زیاد میشه اونمو تدابیری که خدمتتون پیشتر عرض کردم اون از تدابیر رو استفاده شه.
بله، بعض گزارش هاست که امسال مثلا میگن دهقانا در بعض جای عوض گوکنار مثلا دیگه چیزا را زرک کردن. در این مسئله انتخاب زراعت، یعنی مثلا خود گوکنار و ایگه پا سیب به گوکنار ضرر نمیتونه نمیرسانه، بعضی دیگه از گوکنار اگر استفاده شوه سیب بی ملخا.
ما تو فکر میکنم خب اونا اینطور بسیار چی ندارن، سلیقه خاص ندارن که برن طرف مزارع کوکنار و تنها کوکنار به اونا. خدمت رو عرض کردم که نظر به مسیری که حرکت میکنن، در البته اینا در مسیر حرکت میکنن و اون مسیر قبلا تعیین شده به اصطلاح همون طرف که حرکت میکنن، اینا در مسیر کلشون حرکت میکنن. اینطوری نیست که یک دزونش یک طرف حرکت کرده چند تا دیگه طرف حرکت کنن. اینا تقریبا تا 4000 کیلومتر میتونن که طی بکنن، البته به مسافه یک دمی بلکه به وقفه ها. و اینا وقتی که حرکت کردن کلشون در یک مسیر حرکت میکنن. اینا اگر در مسیر حرکتشون کوکنار هم باشه، به گندم هم باشه، درخت هم باشه، همه چیز رو میتونن که تغذیه کنن، اما تو به طور اخص نیست که باید به طرف یک نبات برن. چرا؟ در جایی که اینا میشنن اینا ضرورت به غذا دارن و از هر نوع امیر خمی که پیشتر عرض کردم اینا همه چیز خور هستن، از برق، طاقه، میوه، کل چیز نبات تغذیه میکن.
خب در مورد پالیسی منطقوی کدام چیز اگر علاوه بکنیم، برای از اینکه ای خو از یک مملکت به دیگه مملکت ها میره، مملکتین اگر در بین خود اما هنگی داشته باشن کدام چی نوع اما هنگی دارن، چطور مبارزه میکنن، در این مورد کدام چیزی است؟
بله، خدمت شما برز برسانم که یک سازمان است به نام سازمان بین‌المللی دفع ملخ ها که در لاتین به نام انتی لوکاست ریسرچ سنتر میگن که مخففش ALRC. البته افغانستان هم عضویت سازمان داره و سالانه اینا شخصهای را می داشته باشند و مخصوصا اینا چی میکنن مجالس می داشته باشند، چون این ملخ وابسته به کشور نیست و وابسته به سرحد هم نیست. زمانی که ملخ ها تغیانی میشه سرحدات عبور میکنن. اینا چیزای خود دارن، مجالس خود دارن و دویجه تصامیم لازم البته اتخاذ میشه و این مقدار بودجام داره که مطابق هم بودجه باز اینا سالانه چی میکنن، سالانه او را در نظر گرفته و به صلاح مصرف میکنن. اما در این آخر چون ما قسمی که عرض کردم ما یک کانون اکادمیک هستیم، در مسائل عمیق وزارت زراعت نمی فهمیم که در این اواخر آیا نماینده های وزارت زراعت در این سازمان بین المللی شرکت میکنن، در این مجالس رفتن یا نرفتن، ما در این مورد اطلاع ندارم. و از طرف دیگه بعضی کشورهای افریقایی از تقریبا 15 سال پیش به این طرف به خاطر از اینکه ردیابی بکنن مناطق رشد نبات که اونجا ملخ ها حضور میکنه، یک مهاره را نصب کردن که مهاره ها را به نام میتوستیت یاد میکنن یا به نام NOAA به اصطلاح 14. این دو مهاره را در فضا دارن و توسط مهاره ها که البته به کمک پانتون ریدنگ و انستیتوت منابع طبیعی انگلستان صورت میکره. اینا وقتاً فوقتاً در جیان میباشن و مخصوصاً و مخصوصاً مناطق رشد نباتی ازی که سراهای کشور مثل الجزایر و شمال نایجیریا و مالیزیا و یارا البته مالی را ببخشین دیجا واقع شده، اینا را پیگیری میکنن و میبینن که به چقدر زودی و پوشش نباتی خلاص میشه و این ملخ ها به کدوم طرف حرکت میکنن. اونا جدیابی ملخ ها را وقتی که ارزیابی کردن با تدابیر پیشگیرانه را در کشورها برشان اعلان میکنن، اونا تدابیر خود را میگیرن. این همو مسائل بین المنطقوی است که البته این عملی میشن.
بله، خب قریادر صاحب شما از برنامه چی برداشت کردین؟ به قدر کافی معلومات به دست آمد که در دهات به مردم بگوین که نترسین و از این قبیل مسائل؟ قریادر صاحب
علی پر معلومات گرفتیم از پاوان صاحبم، تشکر از شما، تشکر ما برنامه اضافه کردید ما را، انشالله ما تشکر میکنیم از کلویتن، ما کل چیز گفت گرفتیم انشالله برای مردم، انشالله آگاهی میتیم، انشالله چیزی که میشناسیم کساره که اما گروپا چیز هستن وصل هستن این را کل لگیشن میرسنیم اما گفای توان سایفا.
بله، خب در آینده اگر کدام بازم سوال در ساحه دیگه مسائل هم اگر داشتین بر ما پیشنهاد روان کنین، انشالله ما در برنامه مختلف میگیریم. بسیار جد تشکر آقای محمد ظاهر قریادار، از شما خداحافظی میکنیم. پوهان صاحب اگر برنامه را جمع‌بندی بکنین، آخرین سخنانتان اگر بگوین، یعنی در ساحه زراعت باغداری و مالداری تا جایی که ما دیده میشه بسیاری ها تجربه کافی معلومات مدرن تکنیکی گپار بسیاری ها نمیفهمن، به نظر شما بدون در نظر داشت مسائل سیاسی دیگه چی باید شوه؟ منیس مثلا ما منیس یک رادیو که در اطراف اکناف زیاد مردم میشنوه، توصیه شما چی است؟ چگونه برنامه درست شوه؟ بسیار کوتاه اگر برنامه را جمع بندی کنید بفرمایید.
بله، ما صحبت کنم جناب نظر.
بله، پوان سب از شما پرسیدیم، بفرمایید استاد.
ما فکر میکنم که یک برنامه بسیار خوبی را که البته شما دارین و روی موضوعات بسیار اساسی یا بنیادی که بخش زراعت در کشور است بس صورت میگیره، یک کار بسیار نیک است، یک اقدام بسیار نیک است. البته کوشش تو شوه که در آینده اگر از هر تنو زراعت به برش اشرات نیست که ما مثلا ما شمیر سار کوچک شه خدمت شما برس کردون، همی اشرات تم خودش تو نیست که یک آدم متخصص کل اشرات باشه. ببینین در دیگر دنیا مثلا وقتی که دکتر تب اونا مثلا متخصص هم حتی تو میگن که دکتر متخصص دست راست علایده است دست چپ علایده، یعنی به این اندازه اختصاصیش ده. این حال در عرصه زراعت هم ما متخصصین وضعیت ده رشته داریم، مثلا در رشته باغداری یا هورتیکالچر داریم، در رشته انیمال ساینس یا مالداری داریم، در رشته به طور مثال اقتصاد داریم، در رشته آبیاری داریم، در رشته اگرونومی داریم، یعنی در رشته های مختلف ما متخصصین مختلف داریم. این حال نظر به ای که کدام مشکلات یا کدام پروبلما البته در کشور بروز میکنه، مطابق با اون بروز اونمون مشکلات این برنامه کوشش کنه که متخصصین البته اگر دعوت کنه.
امیجا ببخشین استاد، یک سوال در ذهنم خطور کرده از وقت استفاده. بعضی متخصصین خارجی را که ما در برنامه مختلف شنیدیم، مثلا در ترکیه که زلزله شد یک دفعه میگه مرچا زیاد شدن، بازی را گفتن که دوا پاشی کنید مرچا را از بین بریم، اونتا متخصصی گفتن این کار بسیار زیاد غلط است، برای از اینکه مرچا هم قسمت اعظمی زمین است که این از بین بردن مرچه ها امی به امی طبیعت بسیار ضرر داره، از اون خاطر در برنامه بعدی اگر روی از این موضوع صحبت شود که ای اشارات خب کلش نقص نداره بر زمین، لازم است که اشاره باشه. نه از این نقطه نظر چند دقیقه اگر یک دقیقه زیادتر صحبت نمی کنین که وقت نداریم، سه بفرمایید جمع‌بندی کنین.
بله، ما عرض کردم که اشارات به صورت کلش مضر نیست، ما بگیم اشارات کلش مضر است. ما یک تعداد اشارات مفیده داریم، مثلا به طور مثال زنبور اصل است، کرم ابریشم است، اشاره لاک است، اینی اشارات مفیده داریم و یک تعداد اشارات دیگه است که نه مفیده است نه مضره، کنا در اکولوژی یا در توازن اکولوژی طبیعت نقش بسیار اساسی هم داره دارد. این حال ما کوشش بکنیم که حتی بیشتر شما از مرچه یاد کردین، در بعضی موارد ما مثلا مرچه ها یا بعضی مگس ها یا مثلا زنبور ها اینا چیزهای بسیار مفید هستن، خصوصا زنبور های پرازیتی ما داریم که به شکل طبیعی کنترل میکنن دیگه آفات، بعض مگساس که دیگه آفات کنترل میکنن. یعنی ما در مورد باید یک مطالعه عمیق یا جانبه از تمام متخصصین رشته مربوطه داشته باشیم، بعد از اقدام به یعنی
بکنیم. تشکر پوهانزه محترم. پوهان محمد سلیم رحیمی، استاد پوهانزه زراعت پانتون کابل، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه. آقای محمد ظاهر قرادر، از شما و آقای همکارم صافی سیمم تشکری. تا برنامه بعدی، خداحافظ و ناصرتان.
سهرگه با یار قصه گفتم، آخاب من با پایش بیدار قصه گفتم، آخاب من با پایش بیدار گفتم بسیار قصه گفتم.